درجه ای به بومگردی با چه امکاناتی با چه تجهیزاتی. ما اولا هیچ آمایشی نداریم، یعنی مثلا در یک دوره به قول شما بعد از اینکه از بومگردی ها به شکل بیرویه و بی حساب کتابی حمایت شد، در یک دوره گرفتار حمایت های بی حساب کتاب از هتل ها افتادیم. این حرکت های نوسانی، حرکت های ناموزون برمیگرده به اون عدم در واقع برنامه داشتنه، عدم اون آمایش داشتنه.
و این یه طرف ماجراست. یک طرف دیگه ماجرا خدمت شما عرض بکنم که زیرساخت ماست، یعنی ما با هواپیماهای فرسوده و گران، صندلی‌های گران، با جاده‌های بسیار خراب، با ظرفیت ریلی خیلی خیلی محدود مواجهیم که حالا شما یه بخشیش رو اشاره کردین. من چند وقت پیش بود در واقع یک سفری رو زمینی رفتم اصفهان و واقعا از محدوده قم که خارج شدیم به سمت اتوبان کاشان نمیدونم چی بگم که این جاده چقدر خراب بود. تازه این مسیر پایتخت به مهمترین شهر فرهنگی ایرانه.
بله اینا جای خوب کشور هست،
این تازه تهران به اصفهانه، یعنی شما از قم که خارج بشید بیفتین توی اتوبان کاشان واقعا با یه فاجعه مواجه میشه.
آقای شریفی من یه سوال از شما دارم، آیا خدمات و مجتمعهای در واقع خدمات بین راهی که در این مسیر وجود داشت پاسخوی نیاز مسافران؟
اسم نمیتونم بیارم ولی یک دونه که همه هم میشناسیمش، شرایط استانداردیه.
اساسا ما سیاست گذاری در این حوزه نکردیم، یعنی یک دعوای مجوزداری بین وزارت راه و وزارت میراث در واقع از قدیم بوده و اینها به تفاهم نرسیدن و ما همچنان در این مجتمعهای بین راهیمون مشکل داریم.
بله
من چند تا چالش دیگر هم عرض بکنم.
خیلی چالشامون زیاد شد چون فرصتمونم محدود، یک دقیقه زمان داریم. بین چالش یا فرصت خودتون انتخاب بکنین، این یک دقیقه رو خدمت شماییم.
بله حالا من بخواستم راجع به نمایشگاه های گردشگری حرف بزنم اما فاکتور میگیرم. راجع به فرصت ها من باز تیتوار میخونم، جای توضیح و بحث داره. نگاه کنید، ما حالا با این شرایط جنگی که هم اتفاق افتاد در این جنگ 12 روزه و دفاع مقدسی که ما داشتیم، ببینید ما 4 محور رو الان در واقع فرصت های نقد ما هستن، نه فرصت های نسیه. یک، گردشگری دریا محور. دو، انواع گردشگری هایی که میتونه به ما کمک بکنه، به ویژه 2 نوع گردشگری، گردشگری سلامت و گردشگری خوراک. 3، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه ما، به ویژه کشور تاجیکستان، پاکستان و کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس. و 4، تقویت گردشگری داخلی ما. حالا راجع به گردشگری ورودی و خارجی هم من حرف دارم که حالا بمونه برای بعد.
خیلی ممنونم. من فقط یه چند نکته رو میخوام خیلی کوتاه بگم و خیلی سریع رد بشم. دوستان خوبم در وزارت صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، در نظر داشته باشید 9 سال دیگه جام جهانی در عربستان سعودی برگزار میشه. ما دیگه احتمالاً تا سالها به جایی نمیرسیم که جام جهانی فوتبال بغل گوشمون توی قطر برگزار شد 2022، و برای 2034 اگر از همین الان برنامه ریزی بکنیم شاید بتونیم مثلا این گردشگری دریا محوری که آقای گذار هم اشاره کردند رو بتونیم اونجا سامانش بدیم. یادم من اون موقع مسئولیت داشتم با یکی از دوستان و مسئولان ارشد دولتی صحبت میکردم، گفت کروز میاریم. آقای کروز کجا میارین؟ گفت کیش. گفتم اسکله داریم مگه؟ اسکله کشتی کروز اصلا ما توی ایران نداریم. و دیدیم اون جام جهانی برگزار شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد و همه چی تمام شد و رفت. الان عربستان سعودی میزبان جام جهانی 2034 خواهد بود. میتونه یه فرصتی باشه برای اینکه ما خودمون رو در حوزه گردشگری تقویت بکنیم. یادمون نره در موضوع زیر ساخت ما واقعا مشکل داریم. جاده هامون جاده های بسیار بدی هستند به لحاظ کیفیت آسفالت و پوشش در واقع جاده‌ای منظورم نیست، کیفیت و نوع رانندگی که اونجا اتفاق میفته، فرودگاه‌های ما همینطور، گمرک ما همینطور، قطارهای ما همینطور. اگر قرار اتفاقی بیفته باید به این سمت بریم که این موارد رو اصلاح بکنیم. الان آقای دکتر سیدرضا صالحی امیری به عنوان وزیر محترم این موارد رو باید مد نظر قرار بدن، چون خودشون هم ورزشی هستن و یکی از کسانی بودن که به توسعه ورزش قهرمانی در کشور کمک کردن. آیه صالحی امیری، الان از همین 9 سال قبل دریابید جام جهانی 2034 عربستان سعودی رو. ممنون و متشکرم آقای گزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید.
متشکرم از شما، انشالله که بتونیم به جمع‌بندی خوب در پایان برنامه برسیم.
گفتگو کردم با محمد امین گذار، مسئول میز گردشگری ایران.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اش یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی نمیدم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم از خوشی میمیرم. اش یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. از زمین قلبم با همه احساسم تو موندم تو خودمو بشناسم. وقت دیدار تو زیر نور ماه با تو تا خوشبختی رحمو کوتاه. اش یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. اش یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. تو ماه منی به تاب میمونی پیشم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
همکاران من در شبکه ایران صدا توی سالهای گذشته تمام تلاششون رو به کار گرفتن و حاصل شده یک مجموعه بی‌نظیر شنیداری که بخش بزرگی از کتاب‌های مهم ادبیات ایران و جهان هم تبدیل به کتاب صوتی شده. یکی از این کتاب‌ها رو می‌خوایم به شما معرفی کنیم.
آوای واژه‌ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستین. دعوت میکنم دقایقی با من همراه باشید تا کمی از دغدغه‌های روزمره فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای کتاب‌های صوتی. کتاب صوتی ضیافتی در لانه خرگوش نوشته خوان پابلو ویلالوبوس ماجرای هولناکیه که پسر بچه 13 ساله اون رو روایت میکنه. این کتاب نامزد جایزه بهترین کتاب سال گاردین شد. این پسر بچه 13 ساله که عاشق کلاها، سامورایی‌ها و حیواناته، فرزند یکی از بزرگترین مافیاهای مواد مخدره. او با فکر کودکانش، ماجراهای هولناکی رو که در اطرافش به وقوع میپیونده به زبانی ساده و شیرین روایت میکنه. در این حین مخاطب متوجه طنز سیاه قصه و عمق فسادی که در اون قصر وجود داره میشه. دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو با روایت مهرداد بیگ محمدی بشنوید.
بعضی زندگی ها زیادی تلخن، زیادی سختن، مثل زندگی من. حرف زدن از دنیایی که من توش زندگی میکنم خیلی راحت نیست. پس من سعی میکنم یه جوری بگم که شنیدنش زیاد ناراحت کننده نباشه. یه جوری که باحالم باشه، یه جوری برعکس. به هر حال همه میدونن پسرای خلافکار بزرگ بودن به اندازه کافی سخته. بعضیا میگن من بیشتر از سنم میفهمم. دلیل حرفشونم اینه که از واژه‌های قلمبه سلمبه استفاده میکنم. واژه‌هایی مثل اسفبار، مخرب، خوشایند، مزخرف و افتضاح. البته تعداد کسایی که این اعتقادو دارن خیلی هم زیاد نیستن، چون من آدمای زیادی رو نمیشناسم. کلاً 14-15 نفر رو میشناسم که 4 نفرشون میگن بیشتر از سنم میفهمم. در واقع بزرگتر از سنم نشون میدم. حتی عده‌ای خیال میکنن مرد بزرگیم که کوتوله مونده. اما به نظر خودم بیشتر از سنم نمیفهمم. فقط مثل شعبده بازا حق بازی بلدم. اونا از کلاهشون خرگوش در میارن، من از فرهنگ لغت واژه در میارم. هر شب قبل خواب یه نگاهی به فرهنگ لغت میندازم. حافظم هم خوب و در واقع مخربه.
اگر دوست دارید کتاب صوتی ضیافتی در لانه خرگوش رو بشنوید، کافیه به بخش کتاب‌های صوتی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و پس از جستجوی نام کتاب فایل صوتی کامل کتاب رو دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
آقای دکتر سید مصطفی میرزا باقری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، روی خط رادیو گفتگو هستند. سلام بر شما، خوش آمدید آقای میرزا باقری.
سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوارا و همه شنوندگان تو. از هفتمین روز از هفتمین ماهتون بخیر، هفتمین ماه سالتون بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم.
زنده باشین.
خب ناوگان سمود در مسیر آبهای آزاد هست و به سمت غزه داره حرکت میکنه. خبر رسیده که این ناوگان مورد تهاجم قرار گرفته و در واقع مهمترین اتفاق این هستش که این ناوگان که با 25 کشتی از تونس به سمت غزه حرکت کرده، مورد پرتاب بمب‌های شیمیایی علیه کشتی‌ها قرار گرفته و وزیر دفاع ایتالیا هم این حمله رو به شدت محکوم کرده. از یه طرف دیگه وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار شهدای تهاجم 2025 از مرز 65419 نفر و مجروحان از مرز 167160 نفر گذشت. توی 24 ساعت گذشته 37 نفر شهید شدند و 175 نفر زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو برگشت به سرزمین‌های اشغالی بعد از حالا اون سخنرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل داشت. یکی از طنزهای تلخ و احمقانه ماجرای روزگار ما اینه که کسی که توسط دادگاه زیرمجموعه سازمان ملل تحت تعقیب قرار گرفته میتونه بره توی سازمان ملل بنشینه و رجزخوانی بکنه و اولدورم بولدورم بگه. نگاهی داشته باشیم به وقایع اخیر و اینکه سخنرانی سازمان ملل آیا تونست یک برد تبلیغاتی برای رژیم ایجاد بکنه یا خیر؟
خدمت شما باید عرض کنم که جواب کلی خیره، چون به هر حال با این سخنرانی ها شما افکار عمومی رو که نمیتونید عوض کنید. شما الان اگر اخبارا رو هم دیده باشید، خب ببینید ما یه بحث دولت ها رو داریم، یه بحث افکار عمومی یا اون مردم رو داریم. خب شما بله، یه سری از دولت ها هستن که از این جنایت قطعا حمایت میکنن، اصلا صهیونیست اینا به وجود اومده، خب قطعا این دست از حمایت بر نمیدن. ولی اگر افکار عمومی رو ما بخوایم در نظر بگیریم، خیر، ایشون اگه هر روزم برن سازمان ملل صحبت هم کنن، قطعا هیچ فرد آزادهی در همه جای دنیا نمیتونه این جنایات رو حتی نادیده بگیره. شما حتی میبینید که الان در قلب اروپا، کشورهای اروپایی یا حتی آمریکا، تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار میشه به نفع مردم غزه، که واقعا اینا یک حرکت‌های اجتماعی ساده نیستن، اینا باید خیلی راحت ازشون بگذریم، بلکه اینا رو میتونیم یک تحول سیاسی و دیپلماتیک به شما بیم. اگه قرار بود اون صحبت‌ها اثری داشته باشه، خب قطعا ما نباید شاهد اینجور تظاهرات به ظاهر ساده باشیم. خب این تظاهرات مثلا حتی میتونه سیاست‌های داخلی و حتی خارجی و به قول معروف گفتمان جهانی رو در مورد فلسطین واقعا تحت شعاع قرار بده. شما میبینید که رئیس جمهوری کشوری بود، الان یادم رفت، که از جنایت صهیونیست‌ها انتقاد کرد و فلسطین حمایت کرد و خیلی هم تشویقش کردن و بوسه به سرش زدن. خب اینا نشون میده
کلمبیا بود،
کلمبیا، بله. واقعا ببینید یه حرکات شاید به ظاهر ساده باشه، ولی تو عرصه دیپلماتیک و سیاسی کاملا معنادار. یعنی اون حرفی که شما زدید اصلا نمیتونه اون اظهارات این رئیس جمهور جنایتکار صهیونیستی واقعا به ظاهر حداقل اینطوری نیست. شما میگم افکار عمومی رو نمیتونید با این چیز عوض کنید. الان اعتراضاتی از هفته پیش مونده تو برلین، نزدیک به 100,000 نفر واقعا اومدن به حمایت.
برآورد خودشون 50,000 نفر بود.
اصلا ما میگیم 1,000 نفر تو قلب اروپا، تو کشوری که نه میدونید آقای
میرزا باقری، من حرفم اینه،
آقای
میرزا باقری من حرفم اینه، میگم آقا وقتی برآورد آمار رسمی خودشون داره میگه 50,000 نفر، 50,000 نفر مگه عدد کوچیکیه؟
خب منم همین رو دارم میگم.
آره یعنی نیاییم قلو آمیزش بکنیم، آن چیزی که هست رو روایتش بکنیم.
من میگم مثلا شما فرض کن 1,000 نفر بیان جلوی کاخ سفید بگن مرگ بر اسرائیل، به نظر من خیلی مهمه این اتفاقش، تعدادش که به کنار، ولی واقعا این اتفاق تو قلب اروپا و واشنگتن واقعا نمیشه اینا رو راحت ازش گذشت. تو پاریس، نیویورک، واشنگتن واقعا اینا خیلی گسترده است. مثلا میگم من حالا حتی جالبش اینه که از احزاب چپگرا، سازمان‌های حقوق بشری، حتی دانشجوها، مسلمان‌ها، یهودی‌ها ضد صهیونیست اینا شرکت داشتن. حالا به جز آلمان تو ایتالیا مثلا یه اعتراضات، ما یه اعتصابات سراسری داشتیم تو 70 شهر ایتالیا، بنادرش، مدارس. خب واقعا اینا محدود به گروه خاصی نیست و نباید کوچیک. یا تو آمریکا کمپ دانشجوهایی مثل دانشگاه کجا، کلمبیا، MIT، اینا واقعا به اعتراضات گسترده تبدیل شد. حتی اون چیزی که آمار هست داره میبینیم، میگن 3,000 نفر بازداشت شده. خب یا مثلا شما تو قلب آمریکا به شعارهای مثل آزادی برای فلسطین و نسل کشی رو متوقف کنی، خب اینا نشون میده واقعا مردم غرب روایت رسمی دولت‌ها رو دیگه نمیپذیرن. یعنی اون آقا بیاد اونجا هر چی بگه قبول نمی‌کنن و نسبت به بحران انسانی در فلسطین واقعا حساس شده. حالا شبکه‌های اجتماعی هم خب این حرکت‌ها رو جهانی کردن، هرچند تو کشورهای هنوز مثل همین آلمان و فرانسه محدودیت‌های مثل ممنوعیت پرچم فلسطین دیده میشه. به هر حال اینا پیامدهای سیاسی داخلی هم داره. اینو تظاهرات خدمت شما عرض کنم فشار جدی به دولت‌ها و احزاب وارد میکنه. مثلا تو همین آلمان مسئله صادرات تسلیحات به اسرائیل خب یه بحث عمومی شده، دولت مجبور به پاسخگویی شده. یا حتی تو انگلیس حداقل به ظاهر اومده فلسطین رو دیگه واقعا به رسمیت شمرده. یا تو ایتالیا نخست وزیرش این اعتراضات رو نشانه از نارضایتی عمیق مردم توصیف کرده. خب اینا واقعا اهمیت‌های علاوه دیپلماتیک بخوام خدمت شما عرض کنم، خب ببین دولت غربی مثلا دیگه نمیتونن افکار عمومی رو نادیده بگیرن. یا سازمان‌های مانند عفو بین الملل هر چقدر هم که دست قدرت‌های بزرگ باشه دیگه این سرکوب اعتراضات رو نمیتونن نادیده بگیرن. مثلا الان باعث شده واقعا فشارهای مردمی حدود فکر کنم بیش از 20 کشور غربی رو برای آتش بس فوری تو غزه بیانیه صادر کردن که گفتن فرانسه و انگلیس حتی اینو به رسمیت شمردن. تو سازمان ملل هم خب اعتراضاتی انجام شد. تو خود آمریکا حتی بایدن رئیس جمهور قبلی مجبور شد اون زمان از اقدامات به قول اونا بیش از حد اسرائیل انتقاد کنن، هرچند کمک‌های حالا نظامیشون همچنان ادامه داره. و جنبندی بخوام بکنم، باید بگم واقعا تظاهرات اخیر در حمایت از غزه نشون میده که مردم به این سخنان و دولت مردانشون اعتماد ندارن و فراتر از یک حرکت نمادینه. اینا یک نوع تحول اجتماعی سیاسیه که دولت‌ها رو واقعا واداشته به پاسخگویی میکنه و تاریخ هم نشون داده که صدای مردم میتونه سیاست‌ها رو تغییر بده. ما این نمونهش رو مثلا در جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی یا جنگ ویتنام داشتیم.
حالا بحث کلمبیا شد، این رو بگم که کلمبیایی ها از 6 تا 13 اکتبر، یعنی یه هفته دیگه، به مدت یک هفته هفته فلسطین میخوان برگزار بکنن. و اینم خبر قابل توجهی بود که توی تمام مدرسه ها و دانشگاه های دولتی کلمبیا هفته فلسطین برگزار میشه. برنامه های آموزشی دارن، نمایشگاه آثار هنری کودکان غزه رو دارن، ثبت نام داوطلبانه دانشجویان پزشکی برای اعزام به بیمارستان صحرایی کلمبیا در خان یونس رو دارن. و این حرکت ها داره مثلا توی آمریکای جنوبی الان شکل میگیره.
بله
این خیلی نکته مهمه،
کاملا مهمه. و این تا کشورهای دیگه هم الگو میشه. و میگم وقتی فشارها زیاد بشه دولت‌ها دیگه نمیتونن عقب بشینن، مجبور به واکنش میشن و همین‌ها بالاخره یک جایی قطعا مثمر ثمر واقع خواهد شد.
و این مسئله که در نهایت مشاهدش بودیم در واقع درباره کاروان سمود این هستش که اونها به زعم شما میتونن به غزه برسن یا نه؟
والا تونستنش که میتونن، ولی خب تجربه نشون داده که قطعا رژیم صهیونیستی باشون برخورد میکنه، تجربه حداقل نشون داده، یا بازداشت های نمادین و بعد چند روز آزاد، ولی خب قطعا نمیذارن اون کمک ها به فلسطین برسه. میگم تجربه قبلی بوده این اتفاق، و از اونجا هم که سازمان های بین المللی متاسفانه دست قدرت های بزرگه و سکوت نهایت به ظاهر محکومیت رو در پیش میگیرن، ولی ادامه و استمرار این حرکات قطعا یک جایی به ثمر خواهد نشست.
دوباره کیبورد افتاده دست این پیرمرد و همچنان داره توی تراست مینویسه. اواخر وقت دیشب هم، یعنی بامداد امروز هم، یه چیزایی نوشت که آقا ما به صلح نزدیکم و جزئیات طرح خاورمیانه من داره محقق میشه و از اینجور حرف ها. به نظر شما ترامپ میتونه کاری بکنه تو این اوضاع احوال؟
خب به هر حال ببینید، ما یک بلوف سیاسی داریم که طبیعیه، ولی خب در واقعیت هم اینطور نیست که حالا ایشون هرچی که بخواد. ما دوران جورج بوش پسر یادتونه که میگفتن خاورمیانه بزرگ و خیلی هم مطمئن بودن، ولی اتفاق نیفتاد. هفت تا عمل خیلیه. حالا البته ایشون نگفت منظور از خاورمیانه که در نظر آره که چیه، منظور از چیه. خب اگه منظورشو میدسون خب واضح‌تر میتونسته بگیم مفهوم مثلا چیو میخواد منظورش چیه. ولی خب ایشون
خیلی ها من توی حالا شبکه اجتماعی و مثلا به ویژه ایکس داشتم نگاه میکردم، خیلی از تحلیلگران میگفتند که همونجوری که دونالد ترامپ به ولادیمیر پوتین پشت کرد، الان نوبت رسیده به بنیامین نتانیاهو و باید منتظر پشت کردن او به نتانیاهو و دولت جنگی او هم باشیم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر سید مصطفی میرزا باقری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی.
زنده باشیم، ممنون از وقتی که به بنده دادید. خدا
متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
gələr axar gedər Durlar qatar gedər Bu dünya bir göz güdür Hər gələn bahar gedər